الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی.
لا اله الا الله، الا الله، لا اله الا الله، الا الله.
کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی. برنامه سیوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صفحه 117 از کتاب کلیات فلسفه. بحث ما درباره وحدت تشکیکی حقیقت وجود بود. در جلسات گذشته توضیح دادیم که در مورد وحدت و کثرت حقیقت وجود آراء گوناگونی ابراز و ارائه شده. مهمترین این آراء رو بهش اشاره کردیم و گفتیم که حکمای مشاء قائلند به کثرت حقایق وجودی، این که ما وجودهای متعدد و متکثری داریم، وجود کثیره و موجود کثیره و کثرتش هم به تمام ذات هستش، یعنی حقایق خارجی نزد حکمای مشاء حقایق وجودیه متباین به تمام ذات هستند. در این جلسه میخواییم نظریه حکمای مشاء رو یه مقداری با تفصیل بیشتری مورد بررسی و ارزیابی قرار بدیم. نظریه مشاء این در واقع از دو قسمت تشکیل میشه. قسمت اولش اینه که کثرت در خارج هست. کثرت یه امر حقیقیه. کثرت یه امر ذهنی و توهمی و خیالی نیست. این یه بخش از مطلب این هاست. و قسمت دوم اینه که این کثرتی که در خارج وجود داره به این صورت هست که ما یه سری حقایقی رو داریم که متباین به تمام ذات هستند، یعنی از میان اون انواع امتیاز و انواع تعدد و تکثری که در جلسات گذشته ذکر کردیم، اون قسم اول هست که در خارج وجود داره. المیز و اما به تمام ذاتی او جزئهی او جا به منظماتی. به نظر اینها میزی که در بین حقایق خارجی هست به تمام ذات هستش. هر وجودی از وجود دیگر با تمام ذات خودش در واقع جدا هستش و متمایز از او هست. این قسمت دوم است. پس سخن مشائین دو بخش داره. بخش اولش اصل کثرت رو بیان میکنه، بخش دومش نحوه کثرت رو بیان میکنه. حالا ما یکی یکی این دو بخش رو بررسی بکنیم ببینیم کدوم یکی از اینها صحیح هستش. اما بخش اول که درباره اصل کثرت هست، در این بخش حکمای مشاء در برابر صوفیه قرار میگیرند، در برابر ایدالیست ها قرار میگیرند، در برابر کسانی قرار میگیرند که معتقدند ما در خارج هیچ کثرتی نداریم. در خارج یک حقیقت واحد است، اگر حقیقتی باشد یک حقیقت واحد است، تمام این گوناگونی ها و اختلافات و تنوعات و کثرت ها رو ذهن ما میسازه. ما داریم کسانی که یه همچین سخنی رو میگن. بعضی معتقدند که در خارج ما یک امر واحد شخصی داریم و شما هستید که این امر واحد شخصی رو به گونه های مختلف و به اشکال و انواع مختلف میبینید و میابید و ادراک میکنید. ذهن شماست که رنگ های مختلف رو پدید میاره، ذهن شماست که شکل های مختلف رو پدید میاره، ذهن شماست که صداهای گوناگون رو پدید میاره، ولی در واقع و نفس الامر این کسرت ها و این تنوع ها و این اختلاف ها نیست. حکمای مشو اینو قبول نمی کنه. میگن نه، کسرت یه امر واقعی است، یه امر عینی است. واقعا ما تو خارج امور متعدد و متکثر داریم. ما در خارج با چیزها مواجهیم، نه با یک چیز. ما در خارج با اشیاء مواجهیم، نه با یک شی. ما در خارج با وجودها روبرو هستیم، وجودها داریم، نه یک وجود. این یک بخش از مدعای حکمای مشاعر. میگیم خب به چه دلیل این حرف رو میزنی؟ میگن به دلیل اختلاف آثار پدیده های گوناگون. ما میبینیم با یه پدیده مواجهیم که اثرش سوزاندنه، یه چیز دیگه داریم که اثرش عکس سوزاندنه، خنک کردنه. خب میفهمیم این غیر از اوست، این آتش اون آبه. ما میبینیم یه پدیده‌ای رو داریم در ما لذت به وجود میاره، یه پدیده‌ای رو داریم در ما نفرت به وجود میاره. ما یه چیزی رو میچشیم یه طعمی احساس میکنیم، یه چیز دیگر رو میچشیم یه طعم دیگری احساس میکنیم. اشیاء مختلف رو وقتی ما میبینیم آثار مختلف دارند. اختلاف آثار دلالت میکنه که منشأ این آثار هم مختلفند. یعنی اون وجودی که این اثر رو پدید آورده، وجودی که اثرش سوزاندنه با وجودی که اثرش خنک کردن هست یکی نمیتونه باشه، حتما مختلف. پس مستند اینها در واقع آثار گوناگون هست، آثار گوناگون هست که ما در خارج مشاهده میکنیم، به وجدان میابیم. این آثار گوناگون حاکی از اختلاف و تنوع و تکثر منشأ این آثار هستش. و در واقع اگر ما بخوایم روشن‌تر بیان بکنیم، این که تو خارج ما کثرت داریم یه امر وجدانی است، می‌یابیم این رو و حواس ما در واقع گزارش مستقیم میدن از این مطلب. حواس ما خارج رو به صورت پدیده های گوناگون احساس میکنه. ما اگر بخواهیم کثرت رو نفی بکنیم، در واقع باید به طور کلی حواس خودمون رو تکذیب بکنیم و نفی بکنیم و اعتبار حواس رو بالمره زیر سوال ببریم. و این در واقع به همون سفسطه و ایدئالیسم منجر میشه. خرد سلیم، عقل متعارف، اصل متکثر بودن اشیاء خارجی رو میپذیره و ما هم در این قسمت با حکمای مشا منازعه و گفتگوی نداریم. در واقع نقطه اشتراک بین ما و حکمای مشا هستش. ما میپذیریم که کثرت حقیقی است. کثرت مجازی نیست، ساختگی نیست، ذهنی نیست. ما وجودها داریم نه یک وجود، موجودات داریم نه یک موجود. واقعا هم موجودات داریم، حقیقتا هم اینا جدای از همند و متفاوت از همند، نه اینکه مجازن این چنین باشند. خب تا اینجا پس بحث مورد توافق هستش و ما هماهنگیم با حکمای مشا. اختلافی که ما با اونها داریم و اشکالی که بر اونها داریم مربوط به قسمت دوم مدعای اینها میشه. قسمت دوم مدعای اینها اینه که خب حالا ما گفتیم هر جا کثرت باشه باید امتیاز هم باشه، هر جا تعدد باشه باید مابل امتیاز هم باشه. امتیاز این حقایق وجودیه خارجیه از یک دیگر به چیست؟ حکمای مشا میگن به تمام ذات، یعنی اون قسم اول تمایز، المیزو اما به تمام ذاتی. بله، صفحه 110 و 111 رو ملاحظه بفرمایید. اونجا انواع امتیاز رو که بیان کردیم، گفتیم که امتیاز دو چیز از یکدیگر به چند صورت میتواند باشد. اونها صورت اول رو انتخاب کردند، گفتن میز به تمام ذاته، یعنی حقایق وجودیهی که در خارجند نه در جزء ذات با هم مشترکند و نه در تمام ذات با یکدیگر مشترکند، بلکه به تمام ذات از یکدیگر مختلف و متمایز هستند. چرا؟ به چه دلیل شما میگید اختلاف اینها به این صورت هست نه به انواع دیگر؟ دلیل مشائین این هست. خوب توجه بفرمایید. اولا مشائین سه نوع امتیاز رو مطرح کرده بودند: امتیاز به تمام ذات، امتیاز به جزء ذات، امتیاز به توسط امور خارج از ذات. یعنی عامل تکثر و تنوع رو سه چیز می دانستند. مسئله امتیاز تشکیکی و اختلاف تشکیکی بعداً مطرح شد و توسط شیخ اشراق، لذا مشائین امتیاز رو منحصر می دانستن در این ستا. پس می گفتن ما امتیاز به سه صورت داریم و نه بیشتر. و مرحله بعدی این بود که ما در مورد وجودها امتیاز رو نمیتونیم به نحو دوم یا سوم بدانیم، پس لاجرم باید به نحو اول باشه. یعنی در واقع برهان صبر و تقسیم رو اینها ازش استفاده کردن. یعنی گفتن استدلال به این صورت است: اولا ما سه نوع امتیاز داریم، ثانیا امتیاز بین حقایق وجودیه به نحو دوم و سوم نیست، نتیجه این که لاجرم به نحو اول خواهد بود. امتیاز بین حقایق وجودیه به جزء ذات نیست. چرا؟ به چه دلیل؟ میگم به خاطر این که اگر امتیاز به جزء ذات باشه باید حقایق وجودیه مرکب باشن، از یک جزئی که مشترک هست بین اونها و یک جزئی که مختص به هر کدومه. امتیاز به جزء ذات فقط در مورد امور مرکب هستش که مصداق پیدا میکنه. اگر یک چیزی بسیط بود و متکثر، این امر بسیط نمیتونه ما به امتیاز افرادش به جزء ذات باشه، فقط ما در مرکبات این رو میتونیم تصویر بکنیم. پس چون وجود بسیطه، ما هم قبول داریم وجود بسیطه، درسته وجود بسیطه، چون وجود بسیطه اختلاف بین وجودها نمیتواند به جزء ذات اونها باشه، پس صورت دوم و شکل دوم امتیاز نفی میشه. امتیاز بین وجودها نمیتواند به واسطه عامل بیرون از ذات باشه، به واسطه منظمات باشه، به واسطه عوارض باشه، یعنی این وجود، این حقیقت وجودی از اون حقیقت وجودی که جدا شده و متکثر شده. میگیم فرقشون در چیه؟ بگیم فرقشون در امور عارض بر اونهاست. در تمام ذات مشترکند و در امور زائد بر ذات متفاوتن. اون قسم سوم ما نمیتونیم در مورد وجودات این رو بگیم. چرا؟ چون بنابر اصالت وجود، چیزی بیرون از وجود و خارج از وجود حقیقتا نیست تا بخواد عامل تکثر و تعدد و امتیاز وجودها از یکدیگر بشود. ما چیزی غیر از وجود نداریم، وجود است ولا غیر، دیگه منظم به وجود و عارض بر وجود ما نداریم در خارج. اینجا مشائین درست میگن، حق با اونهاست. ما هم اصالت وجود رو قبول داریم و لازمه اصالت وجود هم همینه. اگر وجود رو اصیل دانستیم، اختلاف حقایق وجودیه نمیتواند به واسطه عوارض اونها باشد. و حکمای مشائین میگن قسم دیگری هم که نداریم، امتیاز به یکی از این سه قسم خواهد بود، قسم دوم نیست، قسم سوم هم نیست اینجا، پس لاجرم قسم اول خواهد بود. خب با این بیانی که کردیم، نقد ما و اشکال ما به سخن مشائین مشخص میشه که چیه. ما میگیم که مقدمه اول شما ناتمام است. مقدمه اول ناتمامه که اومدید گفتید که اختلاف وجودها به یکی از این سه صورت باید باشه. نه، صورت چهارمی هم میتوان در نظر گرفت، همون امتیاز تشکیکی. اختلاف به شدت و ضعف، به غنا و فقر، به تقدم و تأخر، به زیادت و نقصان، اختلافات تشکیکی. از اینکه حقایق وجودی تمایزشون به جزء ذات نیست، به امور خارج از ذات هم نیست، نمیتونید شما سریع نتیجه بگیرید که پس به تمام ذاته. نه، این دلیل اعم از مدعاست. یا به تمام ذات باید باشه یا به نحو تشکیک. دلیلی که شما اقامه کردید مستقیما این رو نتیجه نمیده که این اختلاف به تمام ذات باشه. اون دو نوع نیست، پس یا نوع اول یا نوع چهارم، چون نوع چهارم و احتمال چهارمی هم در این مسئله وجود داره و در واقع ضعف و نقصان دلیل مشائین از همین جا روشن میشه. حالا پرونده مشائین رو ما میبندیم، پرونده مشائین رو ما میبندیم، در حالی که خب اگر یه مطلب دیگری رو ما اینجا اضافه بکنیم سریع به مطلبمون منتقل میشیم. این رو من بین پرانتز اشاره میکنم. همینجا ببینید شما میتونید در ادامه بحث بگید که اختلاف حقایق وجودی یه اتفاقا به تمام ذات هم نمیتونه باشه، به تمام ذات هم نمیتونه باشه. دلیلشو بعدم میگی. وقتی به تمام ذات نبود، لاجرم شق چهارم یعنی اختلاف تشکیکی متعین میشه. یعنی شما تا اینجا با مشائین همراهی میکنید، بعد میایید دلیل خودتون رو بر این که اختلاف وجودها به تمام ذات نمیتواند باشد رو هم مطرح میکنید. نظریه مورد نظر که تشکیک در وجوده اثبات میشه، وحدت تشکیکی اثبات میشه خود به خود. و باز من اشاره بکنم برای اینکه بگیم و اثبات بکنیم که اختلاف این وجودهای خارجی به نحو تباین نیست، ما تمسک میکنیم به مفهوم واحد وجود و اینکه مفهوم وجود مشترک معنوی است. یعنی وجود در ذهن ما یه مفهوم داره. از اینجایی که وجود در ذهن ما یک مفهوم واحدی دارد، ما پل میزنیم به اینکه حقیقت خارجی وجود هم باید یه امر واحد باشه. نمیشه مفهوم یکی باشه اما حقیقت عینی خارجی متکثر و متعدد باشه، که حالا توضیح این در ادامه بحث خواهد آمد. حالا منتقل میشیم به بحث خودمون، اثبات وحدت تشکیکی حقیقت وجود، صفحه 119. خب این نظریه وحدت تشکیکی حقیقت وجود هم در واقع خودش دو بخش داره، همون جوری که نظر مشائین رو ما به دو بخش در واقع تحلیل کردیم. یه بخشش اینه که وجود یه حقیقت یگانه است، برخلاف مشائین که میگفتن حقایق متباینه. این یه بخش از مدعاست. ما معتقدیم که وجود یک حقیقته، نه حقایق، یک حقیقته. مثل انسان که یه حقیقته، مثل چوب که یه حقیقته. تو ماهیات ببینید هر نوعی یک حقیقته، هرچند افراد مختلف داره ولی همه افراد حقیقتشون یکیست. همه انسان ها در انسانیت با هم فرقی نداره. پس بخش اول سخن اینه که وجود یک حقیقت واحده. و خوب دقت بفرمایید، وجودهای خارجی واقعا یک حقیقت هم. ببینید وحدت امور خارجی واقعی است، نه ذهنی و خیالی. خوب عنایت بفرمایید، همون جوری که ما میگفتیم کثرت این وجود امور خارجی حقیقتا متکثرن، کثرتشون حقیقی است، کثرتشون ذهنی و خیالی و وهمی نیست. اینجا تأکید میکنیم روی اون لنگه قضیه، یعنی تأکید میکنیم روی این که این امور خارجی حقیقتا یک چیزند، یعنی واحدند، وحدتشون حقیقی است وحدتشون خیالی و ذهنی و وهمی نیست. حکمای مشا میگفتن خیالی و ذهنی و وهمی. ببینید در واقع طبق نظر حکمای مشا امور خارجی فقط به لحاظ یه امر ذهنی واحدن، اما واقعا متکثرن. وقتی میگفتن که اینا حقایق متباینن، یعنی تو خارج جز کثرت ما نداریم، وحدت رو ذهن نسبت میده و اونها یه امر ذهنی میشه. اینجا به عکس ما تأکید میکنیم، خوب عنایت بفرمایید، تأکید میکنیم که این هم امور خارجی واحدند، یه حقیقتند، وحدتشون هم واقعی است، وحدتشون هم حقیقی است. مطلب دوم اینه که این امر واحد واقعا هم کثیره، واقعا هم کثیره، یعنی مشککه، یعنی اختلاف تشکیکی درش هست. ببینید هر کجا وحدت حقیقی داشتید و کثرت حقیقی، هم وحدت واقعی بود هم کثرت واقعی بود، و این وحدت به کثرت برمیگشت، کثرت به وحدت برمیگشت، این میشه تشکیک، این میشه تشکیک. در مورد تشکیک شما هم حقیقتا وحدت دارید، وحدت عینیت داره، خارجیت داره، و هم حقیقتا کثرت دارید. در جایی که هم وحدت حقیقی است هم کثرت حقیقی است، در واقع شما با مسئله تشکیک مواجهید. این هم پل دوم هستش، و بنابراین مرحله دوم اینه که یه نوع اختلاف تشکیکی به لحاظ شدت و ضعف، تقدم و تأخر، قوه و فعل و مانند اینها در امور خارجی راه داره، و امور خارجی اختلاف تشکیکی با یکدیگر دارند. مثل نور واحدی میمونه که مراتب مختلفی داره. همون نور خورشید رو شما در نظر بگیرید. نور خورشید که از خورشید ساطع میشه تا به زمین میرسه، یک نوره، یک حقیقته، یه امر واحده، واقعا یک چیزه. همینی که واقعا یک چیزه، واقعا مراتب مختلف داره، واقعا درجات مختلف داره، واقعا ما نورهای متفاوتی داریم. اون نوری که در 100 کیلومتری خورشیده با اون نوری که در 1,000,000 کیلومتری خورشیده یکسان نیست. اون یه نوره، اینم یه نور، ولی هر دو واقعا و حقیقتا هم نورند و جز نور چیز دیگری نیستن. ببینید این نور خورشید رو، این طیف گسترده این نور خورشید رو شما میبینید هم واقعا یه امر واحده، هم واقعا کثیره. کثرتی که داره از چه جهته؟ از جهت شدت و ضعف، تقدم و تأخر. یه نوری بر نور دیگه مقدمه، یه نوری قائمه به نور دیگره، یه نوری وابسته به نور دیگره، یه نوری دورتره، یه نوری نزدیکتره، یه نوری صورت بالقوه داره، یه نوری فعلیت داره. اینها کثرته و کثرت تشکیکی است. هم وحدت حقیقی است هم کثرت. انشالله ادامه بحث و اثبات این دو بخش از مدعا در جلسه آینده خواهد آمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل علی محمد.